بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیین اسلام آیین فلسفی نیست، فلسفه نیست که فیلسوف مطالبش را بنویسد و در میان مردم منتشر کند، بعد برود سراغ کار خودش. پیغمبر اکرم فیلسوف نیست، پیغمبر اکرم مأمور خداست شریعت آسمانی را در میان مردم نشر بدهد، و نشر آسمانی و نشر دعوت آسمانی احتیاج به برپایی دولت دارد. بدون یک دولت و بدون یک قدرت محال است انسان بتواند مطلبی را در میان مردم منتشر کند و مردم عمل کنند، چون دعوت آسمانی گاهی به نفع گروهی هست، گاهی به ضرر گروهی. مسلماً کسانی که ضرر آنها هست، آنها مقاومت میکنند. قهرن باید این دولت اسلامی اون مقاومها را بشکند تا مردم بتونن کلام خدا را و ندای الهی را بشنوند. بناً علی هذا نباید ما تعجب کنیم که خدا میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر که بتونید قوی یا نیرومند بشید. این یه مسئله، البته این را سابقا هم تکرار کرده بودیم، فرق است بین دعوت فلاسفه و بین دعوت انبیا. دعوت فلاسفه دعوتی مجری نیستم، اما دعوت انبیا در عین حالی که دعوت عمومیه باید اجرا هم بکنن، و اجرا بدون یک دولت قوی امکان پذیر نیست. مطلب دیگری که عرض میکنم، اصولا سنت الهی را در نظر بگیریم. سنت الهی در عالم وجود، هر موجودی همیشه با یک قوه دافعه همراهه. خروس را دیدی؟ عرض کردم خدمتتون که هنگامی که از خودش بخواد دفاع کند، پایش را نگاه کنید، در پایش یک استخوانواری هست، با آن دفاع می کند. عرض کردم گربه از خودش به وسیله پنجه اش دفاع می کند. تمام موجودات عالم همیشه با قوه دفاعیه مقرونن. قهرن بگد این سنت الهی در دولت کبرا هم اجرا بشود. دولت کبرا بگد از خود قوه دفاعی داشته باشد. پس ما این مسئله را از دو راه بیان کردیم. اولا فرق بین النبوه و بین الفلسفه، فرق بین النبی و الفیلسوف. اولا ثانیاً سنت الهی بر این جاست که هر موجودی برای دفاع خودش در درون وجودش چیزی تعبیه شده. این سنت باید در دولت اسلامی هم محفوظ باشد. بنابراین و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، امر قریبی نیست، هم مطابق سنت الهیه و هم مطابق فکر عقل. صدا چرا کم شد آقا؟ چه کردی؟ لطف بفرمایید آقا. عرض کردم خدمتتون کمی بخوانیم. الاسلام بما انه، لطف کنید، الاسلام بما انه نظام شامل لکافت جوان بن حیات، فلا بد ان یؤسس قوه دولتا تقوم به تطبیق شرائعه جمیعا و ان ترفرف رعیته فی کل نقاط العالم. رفرفه در لغت عرب به معنی اهتزاز، شما میگید پرچمش اهتزاز. ان ترفرف رعیته فی کل نقاط العالم لینعم البشر کافتن یا لینعم البشر کافتن بالعدالت السماویه و تعیش کافت الشعوب تحت ظله و هاذا الکیان و هاذه الدوله لا بد لها من وسائل دفاع قویه تصونها من کید الاعداء و الخصوم. این یه بیان. بیان دیگر هم قبلا عرض کردیم، وقتف نظرک الى کافت الموجودات، این سنته. اولی بیان فلسفی، فرق از بین فیلسوف و انبیا. این هم بیان دوم، وقتف نظرک الى کافت الموجودات الحیه تجد انها مجهزت به آلات دفاع نفسها من غیر فرق بین صغیرها و کبیرها الوحشی منها و الاهلی و ذالک لان استمرار تعایش بین الاقران و الاعداء لا ینفک من تزاهم و صراع. همیشه یک نوع نزاعی در میان این افراد هست. فالله سبحانه خلقها و جهزها به وسائل الدفاع. فالدین الاسلامی به منزلت موجود حی احاطت بهی اصناف من الاعداء من عدو ظاهر الى آخر خفی و مبتلن للعدام. فلا یکتب للدولت البقاء امام الاعداء لا یکتب الا بالاستعداد و تهیئت ادوات الدفاع. و قد اسر عن بعض الحکما ان كل عهد هر نوع پیمان لم یکن مقرونا بالقوة والقدرة فهو حبر على ورق مرکب است روی کاغذ. پیمانی را با امریکا ببندید اگر قدرت نداشته باشد فقط مرکب است روی کاغذ، کما اینکه دیدیم در همین مسئله که الان معروفه در میان ما، همشون آمدند و امضا کردند و همشون پس گرفتند، ولی امریکا آشکارا پس گرفت، اینها هم مخفیانه پس گرفتند. چرا؟ چون پیمانیست که در این طرف قدرت کمه، اون طرف قدرت بیشتره. تعبیر خوبیست، ان کل عهد لم یکن مقرونا بالقوه والقدره فهو حبر على ورق، لان الطرف الاخر اذا احس بضعف المعاهد سوف ينقض عهده معه ويرفضه. ولذلك يأمر سبحانه المجتمع الاسلامي دون شخص نبی مجتمع را میفرماید به امور. در این آیه چند تا امر داریم، آیه را بیارید. اول و اعد، صفحه اول و اعد لهم ما استطعتم من قوه. پیغمبر اکرم را خطاب نمی کند، یعنی پیغمبرم مسئوله، اما خود پیغمبر آگاه از تکلیفشه. ماها چون که آگاه نیستیم میگد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. چرا این جمله را گفته؟ خب اگر میگفت امروز برید تانک تهیه کنید، برید هواپیماهای اکتشافی تهیه کنید، خب مردم اون زمان میگفتن آقا چه میگه؟ عرض کنم خدمتون که نمیفهمیدن. ناچار است یک جمله ای بگد که در هر زمان بدرخشد، بگد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. به این یکی از جمال قرآنه، از زیبایی های قرآنه. خب الان ممکنه کسی آیه را بخواند بگد چرا نگفته فلانی، چرا تانک را نگفته، چرا زره پوش نگفته، چرا ارکم هواپیماهای بم افکن نگفته. و اگر اینها را در آن زمان میگفت مردم چیزی نمیفهمیدند. اما یک قاعده کلی گفت که در هر زمان حجت باشد و اعد دوله هم مستطعتم من قوه. بنابراین اگر دولت های اسلامی واقعا خود را مجهز به قوت کنند، عمل به این عرض کنم آیه کردن و اعدو لهم مستطعتم من قوه. اگر میبینید کشورهای اسلامی در قرن قبلی مستعمره بودن، شاید الانم تا حد استعمارش باقیه، چون در حال ضعف بودن. دورانی که اروپا داش خودش را آماده میکرد از نظر قوه و قدرت، در این کشورهای اسلامی جنگ و جدالی بود، غافل بودن از آن که در خارج چه میگذرد. و لذا با یک حمله دولت عثمانی را عرض کنم مثل کشت قربانی قسمت کردن، مکه را دادن دست آل سعود، عرض کنم شام را داده بودن به اون، عرض کنم خدمتون که کسانی که خلاصه قبلن حکومت میکردن، لبنان را جدا کردن، تونس را جدا کردن، الجزائر جدا کردن، مصر را جدا کردن. چرا؟ اینها در اون زمان در حال تفتت بودن که بابا اروپا دارند قوی می شود روز به روز. اینها داخلن، داخل جنگ ارکنم داخلی بودن. و اعد دوله هم مستطعتم من قوه. این یک. اما مطلب دومی که می فرماید و من رباط خیل، انگوش روی رباط خیل گذاشته. این جمله را دو جور می شود معنا کرد. رباط الخیل بگیم جاهایی که در آنجا اسب را پرورش می دهند. رباط الخیل، رباط الخیل جاهایی که در آنجا اسب را پرورش می دهند. در واقع اگر جایی را پرورش می دهند قهدن خود اسب را هم پرورش می دهند. رباط الخیل در واقع اون امکنهی که در آنجا نیروی به نام اسب پرورش میدهن. بنده فکر میکنم معنی دوم بهتره، بگیم از قبیل اضافه صفت به موصوفه. الخیل مربوطه، الخیل المربوطه، اون اسبهایی که اونها را میبندند و پرورش میدهن. در اولی فشار روی زمین است، زمین را تهیه کنید قهرن زمین به دور خیل نخواهد بود، ولی در بعد دوم اصلا مستقیما روی اسب. رباط الخیل یعنی الخیل المربوطه، از قبیل اضافه صفت به سوی موصوف. چرا تنها اسب را گفت، تیر را نگفت؟ تیر اندازی همه عرب ها بلد بودن که تیر اندازی، ولی زا خیلی را گفته است که گاهی از آن غافل بودم. اولی جمعه کلیست مستطعتم من قوه، در دومی انگوش گذاشته روی خیلی مربوطه، چون از این غافل بودن. اما نسبت به نیزه و کمان و تیر آگاه بودن، ولی زا اون را نگفته. و من رباط الخیل بعد می فرماید عرض کنم خدمتون که سبان ترهبون بهی عدو الله و عدو وکا. این خطاب سبانه یا دوبامه؟ عرض کنم خطاب دوبام، ترهبون بهی عدو الله و عدو وکا سبانه. و اعدو لهم مستطعتم من قوه. این یک. خطاب دوبام و اعدو لهم مستطعتم من رباط الخیل. این میشده این میشود سوم، ترهبونه خیلی حساب شده است، نمیگه تو قاتلونه، میگه ترهبونه، دشمن را بترسانی. معلوم میشود هدف ترسندن دشمنه، که اگر بترسد سراغ شما نگاید. ترهبونه بهی عدو الله، جل الخالق چقدر حساب شده سخن میگوید. ترهبونه بهی عدو الله، عدو الله از شما بترسد سراغ شما نگاید. ترهبونه بهی عدو الله. سبم ترهبونه، این چهارو میگه، ترهبونه آخرین من دونهم لا تعلمونهم والله یعلمهم. شما دشمنانی دارید که نمیشناسید، خدا اونها را میشناسد، اونها را بترسانید. بنابراین این قوت و قدرت برای ترسندن دو گروهه، دشمن آشکار که همگی میشناسیم، دشمنانی که از آنها اطلاع ندارید آنها را هم میترسونه. بنابراین خطابها را حساب کنیم. یک، اعدو لهم مستطعتم من قوه، این یک خطاب. اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل دور. سبهم ترهبون به عدو الله وعدوكم. چهارم ترهبون آخرین من دونهم غیر انشناخته شده. این دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. یه دشمنان مخفی هست که شما نمیدونید اما خدا میدونه. ولی میگن عدم علم را به پیغمبر نسبت نمیده ها، به جامعه نسبت میده. پیغمبر اکرم مسلمان میشناسه، میگه لا تعلمهم. توجه کردیم؟ بله، در بعضی از آیات به پیغمبر هم نسبت عدم علم داده. عرض کردم خدمت که الان اون آیه خاطرم نیست، عرض کردم خدمتون که عدم علم را به پیغمبر نسبت داده منافقها. ولی در آیه دیگر میفهد تعرفهم فی لحن القول، از یه جهت نمیشناسد اما موقع حرف زدن از لحن کلامشون میفهمد که این منافقه. اون آیه الان خاطرم نیست، عرض کردم به پیغمبر گل لا تعلمهم، به پیغمبر میگه. ولی این مانع ندارد که پیغمبر از یه نظر نشناسد اعیانم، اما از نظر لحنی بشناسد. تعرفهم فی لحن القول، معلوم میشود مؤمن به گونه سخن میگوید اما منافق به گونه دیگر. لحن منافق انسان میفهمد که این منافق است یا مؤمن. بفرمایید لا تعلمونهم الله یعلمهم. آخرین مطلب تجسم اعماله. چطور تجسم اعمال؟ این نمازی که جناب عالی میخوانید، این حرکت در آخرت به صورت جوهر، به صورت جسم ظاهر میشود. صلات در آخرت به صورت نوره. عملهای ما در اینجا حرکاته، از کنم در آخرت به صورت جسمانیه. آیه میفرمگد و ما تنفقو من شیئن، این درهم و دیناری که در راه خدا میدهید، از کنم فی سبیل الله، خبر یوفع الیکم، به خود شما برمیگرده. نمیگن اجر میدهیم، نگه یوفع الیکم، یرجع الیکم. معلوم میشود این کتاب و نقرهی که ما در راه خدا میدهیم در اینجا به صورت کلاس، اما در آخرت به صورت دیگر. وفا یوفی توفیه میشود، به خود شما برمیگردد. بنابراین اگر بعضی از عرفا قائل به تجسم اعمالن، یکی از عدلش همینه، یوفع الیکم، به خود شما برمیگردد. این عمل دو لباس دارد، در دنیا لباسش کلاب و نقره هست، در آخرت لباس دیگری دارد. آیا آیه دیگری دارد که بر تجسم اعمال دعوت کند؟ خیلیه. یکی از آیات همون که سابقا خوندیم، ان الذین ارکنم خدمت یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم تکبا بها جباههم بها با اون کنوز برمیگرده. معلوم میشود این کنج در اونجا به صورت آتشه. یوم تکبا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم، همان کلاب و نقره ای که اون عرض کنم خدمت که از صدایش و رنگش خوشتون میامد در اونجا به صورت آتشه. آیه هم یکی از دلائل همینه، یوفع الیکم و انتم لا تظلمون. خب جناب زمانی، ظلم در اینجا به معنای چیه؟ به معنی نقصه. ظلمه نقصه. سیوته میخوندم از قرم خدمتون که و من یشابه ابهو فما ظلم، ما قبلش خاطرتونه در سیوتی هست، از قرم و من یشابه ابهو فما ظلم ای فما نقص. به ابیه اقتدا عدجان فر کرم عدج ابن حاتم و به ابیه اقتدا عدجان فر کرم فمن شابه ابهو فما زلم ای فما نقص. زلم به معنای نقصه. خب آقای زمانه میگه یه آیه هم بخونه که در اونجا زلمه به معنی نقصه. چشم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا، یعنی از آن مقام خودمان کاستیم. ظلم در اینجا به معنی نقصه. ربنا آدم حوا میگد ربنا اننا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بنابراین و انتم لا تظلمون، خیال نکنید که اون که داده کمتر بگیرید، یا برابر بگیرید یا بیشتر. دیگه آیه ما از نظر مطالب تمام شد. خیلی عرض کنم. خب آیه بعدی را انشاءالله شروع کنیم ببینیم. اولا بیاره صفحه، عرض کنم خدمتون که صفحه 440 بیارید، اون عرابه را بخوانیم. 440 عرابه، بله 450 درست، صفحه 450 را بیارید. آوردی؟ بله. الرابع و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله لا يخفى ان تهيئة الامور المتقدمه، اگر مسلمانان بخوان قوی بشن مفت که نیست که، تهیه کردن اسباب جنگ مسلما ماده میخواد. باید مسلمانان چه کنن؟ هزینه این مواد را تهیه کنن. لا يخفى ان تهيئة الامور المتقدمه جهات الى ميزانيه الماليه يجب على المؤمنين الانفاق في هذا الطريق وهذا ما وصفه سبحانه بالانفاق في سبيل الله فالقوه الرادعه، اگر بخوایم قوتی داشته باشیم که دشمن را رد کند، در گروه مالون یتکسفن به حاجات ها، یعنی نیازشون، حاجات یعنی نیاز. فقوله یوفع الیکم به معنا یعود الیکم به تمامه و لعل الفقره من ادلت تجسم الاعمال فما انفقه فی سبیل الله فی الحیات الدنیا یتمثل له فی الاخره بالجنت و نعیمها ثم انه سبحانه یقول و انتم لا تظلمون. از ظلم هنا به معنى النقص، ای لا ينتقص شیء مما انفقتم فی الدنیا. آیا ظلم به معنای نقص آمده در این آیه؟ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، چیز کم نیاورده. اون شعرم خوندم، به ابه اقتدا عدجان فر کرم و من یشابه ابه فما ظلم، اون آیه را هم خوندیم. تا اینجا عرض کنم برنامه های نظامی تمام شد. ظاهراً 6 بخش در باره برنامه های نظامی اسلام داشتیم. الان برنامه دیگر شروع میشه. برنامه دیگر اون کدومه؟ هر دولتی که فقط تک قانونی باشد پیش نمیره. تک قانونی پیش نمیره. لأن الظروف مختلفه، ظروف یعنی شرایط، لأن الظروف مختلفه، ظروف مختلفه. اگر همیشه اسلام بگد قتال جهاد، اگر همیشه بگد صلح و نرمش، نه قمیا یه مسئله میگد، یادت جاتا جا کنه بده جاتا جا کنه سته، این تو قمیا بزرگ نشده. زناشون این مسئله ها را میگن، عواماشون میگن. اسلام تک قانونی نیست که بگد جهاد. اسلام میگد نه، هم جهاد فی موضع و صلح فی موضع آخر. گاهی شرایط جنگی، البته پیغمبر اکرم شرایط جنگی را گفت. اما گاهی نخی شرایط ایجاب بکنه نرمش نشان بدهد، نرمش قهرمانانه. این خودش عبارت خیلی ظریفی است که نرمش اما قهرمانانه. پیغمبر اکرم در جنگ حدیبیه نرمش نشان داد، اما این نرمش مظلومانه نبود، قهرمانانه بود. همین نرمشی که نشان داد این سبب شد که 2 سال دیگر مکه را فتح کنند. اگر در همان زمان جنگ میکرد به نفع اسلام نبود، چون در حرم بودند. جنگ در حرم مشکله. امضا کرد، صلح را امضا کرد. عمر ابن خطاب هم خیلی ناراحت این جمله را گفت: لا نعطی دنیت فی دیننا. این جمله را میگفت: لا نعطی الدنیت پستی را فی دیننا. اما او آینده را نمیدید. پیغمبر آینده نگر بود که همین سال پایه یک فتح عظیمی است. سال در سال 6 بود، فتح در سال 8. بنابراین اگر اسلام آیین نظامی دارد، آیین صلح هم دارد. هیچ کشوری نمیتواند تک قانونی باشد. آگر میخوانم شرحش برای فردا. و این جنحو للسلم، جنحو ای مالو. اگر دشمن علاقه دارد که شما صلح کنی، للسلم، فجنح تو هم عمل لها برای انسان. مدت ها که من قرآن میخوندم دوران جوانی و بعد از جوانی میگفتم چرا زمین مؤنث برگردونده؟ سلم که مذکره. فا این جنحو للسلم فجنح لها، با دیگه فجنح له. معلوم میشود سلم از مؤنثات سمایی است. آقایان باید بدونید که مؤنثات سمانی مؤنثه اما علامت نداره، و باید نویسندگان عربی این مؤنثات سمایی را بشناسند، ضمیر را مذکر برنگردونن. ابن حاجب عرض کردم خدمتون که متوفای 567 یک قصیده ای دارد، تمام مؤنثات سمایی را در آنجا جمع کرده. نفس الفدا لسائل وافانی به مسائل فاحت که غصن البانی اسماء تعنیس به غیر علاوت یجا فتا فی عرفهم وربانی. 2 قسم از بعضی واجب تعنیسه، بعضی واجب تعنیس نیست. سن از آن مؤنثات سمایی هست، مثل حرب. حرب از مؤنثات سمایی هست، و لذا باید این مؤنثات سمایی که علامت ندارد باید فقیه نویسنده از اینها آگاه باشد. بعضی از مفسرین میگن نه، ضمیر که به سن برمیگردد به اعتبار سلامت، به اعتبار هدایت، به یک اعتبارهای خاصی. این صحیح نیست. عمده همون که عرض کردم: و این جنحو للسلم فجنح لها، اما قوی باش و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. البته شرح این آیه انشاءالله برای فردا، ولی لغاتش را بیارید، صفحه بعده بیارید. جنحو ای مالو، السلم الاستسلام بعد الحرب. اگر در موقع جنگ کردی، در اثناء جنگ گفتن بیایید صلح کنید، مسلماً باید پیغمبر اکرم و انبیاء، پیغمبر اکرم و یا خلفای اسلام و یا فقها ها باید مطالعه کنند که آیا صلح مصالح به صلاح اسلام هست یا به صلاح اسلام نیست. در اینجا یه مسئله است، آقایان مطالعه کنید. بعضی هم میگن این آیه منسوخه. چرا آیه داریم قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر؟ میگن این آیه را نسخ کرده. نه بابا، ناسخ نی. هر کدام موردی دارد. در یه موردی جنگ، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. یه موردی هست که نه، شرایط ایجاب بکند که پیروزی ما در صلح. این آقا خیال کرده که اسلام فقط تک قانونیه و رضا میگه قاتل الذین کفروا این آیه را نسخ کرده. علاوه صحیح است، انشاءالله تفصیلش روز شنبه انشاءالله.